مجمعين نلآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردم که در دو سه روز اول یک توضیحاتی، یک تفصیلاتی نیاز هست و برای همین عبارات کمتر خونده میشه. انشاءالله از شنبه دیگه متن بیشتر میخونیم و توجه بیشتر به متن کنیم. بعد از اینکه وارد توضیحات متن و خود متن بشیم، لازم دیدم که فرقهای بین قضا و فتوا را عرض کنم. این فرقها از بررسی کتب فقهی به دست اومده. به بعدش انشاءالله منابعش رو عرض میکنم، بعضیشون یک فرق، بعضیشون دو تا، بعضی بیشتر این فرقها رو بیان کردن. فرق اول بین قضا و فتوا این است، عربیش رو عرض میکنم بعد معنا میکنم. الاول القضاء انشاء حکم على الافراد الشخصيه بالاحكام الشخصيه والفتوى اخبار عن حكم الله بالاحكام الكليه. فسر اول شو که قضاء انشاء حکم بر افراد شخصیه به احکام شخصیه، به اشخاص کار داره، به افراد کار داره، ولی فتوا به اشخاص افراد کار نداره. فتوا خبر دادن از حکم خداست به احکام کلی، به موارد شخصیه کار نداره. اگرچه اشخاص از این فتوا استفاده می کنن، اما خود فتوا خبر دادن از حکم الله. مفتی و مجتهد میگه آقا حکم خدا در این باره این است، حکم خدا در باره نماز وجوب است، حکم خدا درباره روزه وجوب است، حکم خدا درباره قتل مثلا حرمت است، حکم خدا در رابطه با مثلا فحش دادن حرمت است. حالا کسی چه کار میکنه به افراد خاصی کار نداره، ولی قاضی میاد موردی شخصی کار داره. اینطور نمیگه آقای قاضی شما بگید نظرتون اگه چنین مشکل پیش بیاد چه کار بکنید. اونو به مفتی میگن، به مجتهد میگن. به عرض کنم که قاضی به مورد و شخص کار داره، جزئی کار داره. این فرق اول. فرق دوم، الثانی، القضاء ینتوی الا الزام بالحکم الذی یسره القاضی و الفتوا لا تنتوی الا ذلک الالزام. قضا مشتمل است بر ملزم کردن به حکمی که قاضی او رو صادر کرده، ولی فتوا مشتمل بر اون الزام نیست. برای همینه که سر چهارها اینطور نیست که افراد بگم هر کی نماز نخون باید امام شلاقش بزنه. متوجه؟ هر کی فلان واجب انجام نداد، البته بعضی از واجبات رو مثلا کسی بیاد علنی روزخاری بکنه، ولی اگه ما صرفا اطلاع داریم فلانی داخل منزلش روزه میخوره ولی علنی حرمت ما رمضان نمیشکنه، اینو باش برخورد نمی کنن، نه صرفا نصیحتش میکنن، حکم خدا رو برش میگن فلانی حکم خدا واجبه، به فکر به ابر و قیامتت باش، این رو، این حکم شرعی رو مراعات بکن. اونجا درباره نماز اون شخص نمیاد طرف قاضی حکم بده. به چی کار داره؟ عرض کنم که اونجا الزام اونطوری نمیاره. درسته واجب شرعیه، هر دوتا واجبه، اما الزامی برش نمیاره که بخواد بر اون احکام قضا مترتب بشه. فرق سوم، از ثالث، القضاء نافذ علی الجمیع و ان خالف اجتهاد من یستر به حقه و الفتوا معتبرتون فی حق المقلدین له فقط. فرق سوم قضا با فتوا این است که قضا نافذ بر همه است، اگرچه مخالف اجتهاد کسی باشد که این قضا درباره او صادر شده. کسی که درباره او حکم صادر شده از طرف قاضی، نمیتونه بگه آقا آقای قاضی حکم شما صادر کردی طبق فتوای من مردود است. میگه من به فتوای شما چیکار دارم؟ من قاضی هم حکم صادر میکنم، ولو مخالف اون باشد عرض کنم که این بر همه نافذه. ولو اون شخص مقابل کسی که درباره او حکم صادر شده اجتهادش مخالف اون باشد، ولی فتوا معتبر است در حق مقلدین اون مفتی و مجتهد، فقط درباره دیگران اعتبار ندارد. برای همین هر مقلدی باید ببینه مجتهد او چه میگوید. مجتهد او جایز میداند، میگه آقا چرا حرام میدانی؟ آقا فرام مجه تقلید حرام میدانه، مجتهد من جایز میداند. من میخوام ارز کنم که منم اینو حرام میدونم. چرا حرام میدونی؟ مجتهد شما جایز میدونه. بعد یه وقت میخواد احتیاط بکنه، اون امر علاهده و جداییست، و الا وظیفش این نیست که اخذ به فتوای مرجع تقلید دیگران بکنه و یک مفتی و مجتهد دیگر بکنه.
فهمون قاضی از طرف کی باشه؟ قاضی اصلا نظام ولایت فقیه باشه؟
حالا من اصلا جاش نیست اونجا بعد بحث میکنه. ما تو قاضی دیگه کسی که قاضی شرایط قضاوت داره، برای قاضی تحکیم هم نیست، بعدا میاد بحثی میاد. وقت قاضی تحکیمه، قاضی تحکیم مرجع طرفینه، نمیتونه اونجا برای هر کسی بیاد حکم صادر بکنه. از جانب حاکم اسلامی منصوب نشده. این دو نفر گفتن آقا ما شما را قبول داریم، عالم میدونیم، بلدی شما حقوق بلدی، قوانین بلدی، مسائل شرعی را بلدی، بیا با ما چیکار کنیم؟ ما موجر مستاجر با هم اختلاف پیدا کردیم، این حق با منه یا حق با ایشونه؟ خب اونجا نمیتونه، اون نسبت به همه نافذ نیست، نسبت فقط همون مورد خاصی که تازه مجلس طرفین اونها رضایت به این دادن، و الا خودش خودسرانه نمیتونه بره درباره حکم صادر کنه. آقا من گفتم شما مجر مستاجری، من همسایه شما هستم، اومدم درباره شما حکم صادر کنم. خب ما شما را قرار ندادیم، ما مجلس طرفین نبودید اصلا، ما شما را یا قبول نداریم یا نمیخوام پیش شما این کارو کنیم، میخوایم بریم پیش قاضی که از اونم که از جانب حکومت اسلامی نشده، میخوام بریم پیش اون. تو کار نداری. از در قدیم اینطور، چون حکومت‌های جائر بودند و در تشکیلات عدلی و دستگاه قضایی غالبا آدم‌های ناصالحی بودند، به همون عالمی که در محل خودشون منطقه خودشون داشتن اعتماد داشتن، اونم قوی بوده، مثلا خیلیشون مجتهد حتی بودن، بود آقا شما بگی اینجا خدا دین و خدا چی میگه؟ مثل همین شدید شورای اهل اختلاف، ما دیگه نکشونیم، طولانیش نکنیم، همینجا اهل اختلاف بکنیم، ما دنبال حقیم ولی نمیدونیم حق با کیه، حق با منه، حق با ایشونه، من درست میگم، ایشون درست میگه، شما میدونید دین رو بلدی، احکام رو بلدی، ما بگو ما اینجا چیکار کنیم، ما دنبال حقیم. با این شیوه پیش میرفتن، کار به حکومت ها اجرا نداشت. خب فرق چهارم، القضا قد یسر لتعیین الوظیفة الفعلیة فی مورد لرعایت مصلحة العامة و الفتوا خلافه. فرق چهارم این است که قضا گاهی صادر میشه برای تعیین وظیفه فعلیه در یک موردی، در مورد خاصی، آقای قاضی اینجا این خونه در مسیر این جاده قرار گرفته، موردیه، یا این مسجد در مسیر جاده قرار گرفته، ما اینجا دچار مشکلیم، شهر دچار مشکل هست، خودرو زیاده، مسیر کمه، شما در این باره برای ما خوب صادر بکنید که مورد خاصیه، یاد جاری میکنه بله چی؟ برای رعایت مصلحت عامه، رعایت میکنه مصلحت عامه را، مصلحتش خاصه را کار نداره. در قضا چی بوده؟ در عرض کنم که در فتوا چی بوده؟ اینطور نبوده که بیاد بخواد تعیین وظیفه فعلیه یک در یک موردی بکنن برای رعایت مصلحت عامه، اون کار قضا، در فتوا کار به این جنبه ندارد. یا ما درباره مورد خاصی بیاد برای رعایت مصلحت عامه مفتی بیاد فتوا بده. حتی بعضی از وکیلان مراجع تقلید و مراجع تقلید متوجه بشن که شما اینجا پرونده هست که به فتوا کار نداره، شما ازشون استفتا کردید ولی می آقا این مورد شخصی هست و فلان اینها، و به کار به تشکیلات قضایی داره، کار به حکومت داره، کار به ما نداره، ما اصلا جوابتون نمیده. پیش اومده از من خواستن که من درباره فرمانده قضایی در یک منزلی که متاسفانه از طرف یکی از نهادها چند سال پیش به زور از منزل رو به قیمت ارزان از طرف این بنده خدا گرفته بودن، اونم امضا کرده بود و زده بود با عدم رضایت. اون چی کاریه؟ شد کوسه و ریشمن امضا یه رضایت. من از دو بار امضا کردی، از دو بار زیرش نمیشی با عدم رضایت. قاضی به چی نگاه میکنه؟ به اون امضا نگاه میکنه، به اون توضیحات و بعدیش کار نداره. باید امضا نکنی؟ ولی خب متاسفانه ما اجبار و اکرام و با زور بوده و از کنم که جای خیلی خوبی در تهران منزلش رو به قیمت مفتی از چندش در آورده بودن. بعد دیده بود با این پول من نمیتونم چیز کنم. من به وکیل که از مراجعی که خدا رحمتشون کنه چند ساعت پیش از دنیا رفتن، رفتم گفتن آقا این مورد اینطوری ما اصلا نظر نمیدیم. بگی این مورد از که دفعه قضایی رفت داره، ما کار اینا نداریم، ورود پیدا نمیکنیم. الخامس یسر الحکم فی القضاء بعد ملاحظة القاضی لدعوى المدعی و طرق الاثبات القضائی و ما شاکل ذلک و تصدر الفتوا بعد مراجعة المفتی لمصادر الاستنباط. ببینید مسیر شما هم فرق داره. طرق پنجمی که قضا با فتوا داره این است که صادر می شود حکم در قضا بعد از اینکه قاضی ملاحظه میکنه چی رو؟ دعوای مدعی رو گوش میکنه و راه و توجه میکنه به راههای اثبات قضایی و ما شاکل ذلک، چیزای دیگه که به مربوط به صدور حکم میشه به اینها توجه میکنه. ولی در فتوا چیه؟ در فتوا اونجا فتوا صادر میشه بعد از اینکه مفتی و مجتهد مراجعه میکنه به مصادر استنباط. مثلا روشش ما هم داره اون صدور حکمش بعد از شنیدن دعوای مدعی راه اثبات قضایی اینهاست که دونی شرع در این باره چی میگه، قانون چی میگه، بعد صدور حکم میکنه. ولی فتوا کار به این اصلا نداره، کار به کسی نداره. مشتهد به مصادر استنباط مراجعه میکنه بعد از اون فتوا. این فرق پنجم. فرق ششم از سادس اذا صدر الحکم خطئاً، این خوب دقت کنید، ولم یکسر القاضی فی ذلک فلا ضمان علیه و الضرر علی بیت المال و لیس الامر کذلک فی الفتوا. فرق ششم اینه که وقتی حکم صادر بشود خطئاً، قاضی حکم خطئی صادر کرده، توجه نداشته، یا علمش کم بوده، یا عرض کنم که حالا خیلی خسته بوده، یا خیلی فکرش ناراحت بوده، به هر دلیلی حکم خطئی صادر کرده، ولی بلند مقصر القاضی، مقصر نه، یا هست که مقصره بدون توجه به مواد قانونی اینها همینطوری یه چیزی به ذهنش خطور کرده و حکم صادر کرده. اگر مقصر باشه نه، فرد در صورتی که حکم خطئی صادر شده قاضی هم مقصر نیست، ضامن نیست، این قاضی ضامن نیست. حالا ضرر از سوجه جمعه را باشه از بیت المال. البته ممکنه این وقت بگید حالا بعضی از مراجع، بعضی از فقها چنین حرفی مثلا قبول ندارن، ما کار به اون جزئیات فعلا نداریم، یعنی اجمالا فرق این دو تا رو میگیم. اگرچه ممکن تو بعضی از این جزئیات یا بعضی از این فرقها کسایی بیان تشکیک بکنن و بگن ما اینو قبول نداریم، یا مثلا در این مورد رو ما به عهده بیت المال نمیدونیم، پس تاجه باید خود قاضی دقت میکرد سراجه، یا بیاد اینجا مصالحه بکنه، کار میکنه که بذاره به اعتماد هم روشه. فرض میگیرم میگم اینه خیلی این رو امر مسلم فرض نکنه. ولی سلام رو کذاره در فتوا اینطور نیست، در فتوا اینطور نیست، یعنی اینجا ضرر متوجه به اعتماد نمیشه. اگه وقت اومد یه فتوایی دار بر اساس اون فتوا اومد، عرض کنم که ضرر متوجه کسی شد که اومد خدا عرض کنم که به ناحق این ضرر متوجه اون شده بر اساس این فتوایی که این مفتی داده، اینجا ضررش از بیت المال جبران نمیشه. و حالا راهی دیگه خودشو باید تیر بکنه. فرق هفتم پس تابه
اینجا ضرر مفتی کیه؟
عرض کردم دیگه اینجا ضرر به فعلا بحث اینه که ضرر به بیت المال نیست. حالا به اوجه کی هست در این چطوریه اینجا باید مصالحه بشه چی کار بشه اون دیگه بحثای فقی گسترده بود. فتوا
اصلا تصویر نمیشه ضرر موردی که فتوا نمیده فقی،
نه موردی نداره باشه عام داده فتوه عام داده ولی همون فتوه عام منجر شده به ضرر ناحق نسبت به کسی فتوهی که بر معنی خیلی خطایی بوده نه فتوهی که خطایی نه فتوهی که مسلم شد این خطایی بوده من تو رو به استنباط اینا میگه ای من این فتوه دادم بدون توجه به فلان روایت من این روایت ندیده بودم اگه ندیده بودم قائل به جواز نمیشدم یا برعکس متوجه میکنم من دچار اشتباه شدم فرمو مردم اونا بیاد من فتوام تغییر کرده تا پارسال این بوده توی یک سال خیلی یا بر اثر این فتوای خطای ایشون متضرر شدم اینجا این مقدمه که این به عهده بیت المال نیست حالا به عهده چه کسی چه جوری هم بحثای خودی شده فرق هفتم یحق لأحد الخصمین اجبار الآخر على الذهاب إلى القاضي لفصل الخصومة وليس له ذلك في الذهاب إلى استفتاء الفقهاء فرق هفتم اینه که حق داره یکی از دو تا خصمین دو طرف دعوا که دیگری را مجبور بکند بر رفتن نزد قاضی لفصل الخصومة یا ما هم دیگه مشکل داریم پس باید بیارم 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 شوازی اگرم نیاد چکار میکنن خود میتونه بره حکم جلبشو بگیره طرف قضیه است میگه من نمیام خب خیلی وقتا اونایی که میدونن برن تشکیلات قضایی به ضررشون تمام میشه چون میدونن حق طرف رو ضایع کرده این صحت میگه آقا من میرم که بیا بریم دستگاه قضایی این اونایی چی میگه تو که حرف منو قبول نمیکنی تا اینجا وقتا بعدن حالا تمکین میکنه نمیکنه کار نداره بعدن چیکار میکنن ولی میتواند یکی از دو طرف دیگری رو ملزم بکنه که بیا بریم ولی در فتوا اینطور نیست در فولیت لهو کذالک یعنی لهو یعنی لعهد الخصمین زهیر لهو به عهد الخصمین میکنه ذالک هم یعنی اجبار دیگری بر رفتن یعنی که بریم چی؟ بریم دسته بریم اینجا بریم فقیه چه فتوایی میده بریم دفتر مجلس تقریر استفتا کنیم فلان بکنیم این الزام رو درباره فتوا نمیتونه داشته باشه درباره قاضی قضاوت میتونه داشته باشه ولی درباره فتوا نه یا آقا اگر تشکیلات قضایی هست من اونجا میام درجه اونجا میام مثلا ممکنه بعضا حتی دلیل هم داشته باشه این خود اون طرف مقابل بگه آقا این شما این تو شهرمون وکیل مجلس تقلید که هست ایشون قوانین حقوقی رو بلد نیست حقوقدان نیست و یه وقتی نظری میده بعد از کنم که اینجا دوشان مشکل بشیم با هم مستقیم میریم میشه قاضی که قانوندان هم از حقوقدان هم از و مشکل ما رو حل کنم فرق آخر از سامن
دوشیم بعضی از نکات مهم ممکن اون مثلا حکم حکومتی باشه یا یکی مسئله بسیار مهمیه که اگر مراجعه نکنن اختلاف ایجاد میشه اون بازم فتوا هست اما مراجعه میکنن به مرجع تقلید مثلا یکی از نمونه هاش بحث استهلاله در صورت خدمت شما ماه خروج از ماه مبارک رمضان که خیلی معركة الآراء میشه در بعضی از کشورها
خب اونجا رفتی به
قومیت ها
خب مسئله که هست قاضی رو اون بحث هلال رو درسته بعضی هم میگن اون قاضی از ضعف کتب قدیمی فقها وجود داره که میتونه تو مساله عامه تو هلال استهلال اینها بیاد نظر بده ولی الان دیگه اینطور نیست الان دیگه قاضی نمیاد این کارو کنه حاکم جامعه اسلامی ولی یه فقی میاد این حکم صادر کنه و این اختیار به قاضی ندادن یعنی قوضات شهر بیان میگن آقا ما قاضی این شهری ما گفتیم که ما قبول میکنیم که استهلال شده اصلا اعتراضش نمیکنن تو بحثای فقهی علمی داریم که اینها بس میشه
حکومت اسلامی نبود چون اون زمان حکومت اسلامی
نه حتی حکومت اسلامی نباشه حالا که حکومت اسلامی قاضی میتونه حکومت اسلامی باشه برباره هلال ما
نه در واسه با همین مسئله شرعی این که اختلاف ایجاد میشه مثلا بین عراق و بین ایران مثلا اختلاف ایجاد میشه اینا مقلدین های سیستمی هستن یعنی ما مقلدین رهبری
اینا به بحث قضایی رفت پیدا نمیکنه
اینا از دوتاشون خودشون رو ملزم میکنن که برن به مرجع تقلیدشون مراجعه بکنن
خب بحث چطور تکلیف کار به کار قضا نداره اونجا بحث قضا نیست ما بحثمون اینه
که فتوا میدی از جواب میگیری الزام رو شاید پیش مرجع رو داره میگه دیگه
اینا خودشون الزام میکنن برای حل این مسئله برای اینکه مثلا واقعا کسب تکلیف بکنن بفهمن
اونجا بحث هلال دعوای بین دو نفر نیست
اصلا رجوع به
مرموز نه اصلا فرق اینجا حفظان رو که گفتیم اصلا حفظ به اینقدر دینه داره بحث اینه که اینا خصمه اینن تو هلال چی مشکلی داره؟ تو هلال که خصمه نیستی یا آقا مرجع تبلیغ شما مده من
بگیر بیان بگیر بگیر بگیر
لا اله الا الله اصلا حفظ به خصمه نداره اینجا خصم نمیشن اینجا مدعی و مدعاله داری شما نه فرصا نیست که در رفتی به بابا قضا نداره اون بحث استفتا هست و بحث استعلال رفتی که این قضیه نداره چون جا خصمه ای نیست دو نفر با هم دعوای دارن مشکل دارن تنازع دارن در مسائل مالی در مسائل ارضی و چیزهای دیگه مشکل دارن در رفتی بحث استعلال نداره اینجا از کنم خروج از موضوع است فرق آخر و هشتم از سامن یستر القاضی حکمه استنادن الى الظاهر و المفسید دیانه ایلاحظ و باطن الامر خب برگشتونی که قاضی حکمشو مستند به ظاهر صادر میکنه آقا شواهد و قرائن و اسناد و مدارک و اینها رو میبینه همین چیزای ظاهری میاد حکم صادر میکنه ولی مفتی تا خیالش راحت نباشه تا وجدانش راحت نباشه تا اطمینان پیدا نکنه متوجه نمیاد فتوا بده خب اینجا باطن امر رو کار داره دنبال به خصوص کسی که دیروز از کنم مثل محمد نجفی که طریقه کشفی رو دارن به دنبال کشف واقع است و نه اینکه بگم حالا من میخوام یه عذری داشته باشم مولا من عقاب نکنه و کیفر نکنه خب مثلا مثال شما درد میکنم و مثلا مثالشو خوب دقت بکنید خیلی دقیقه اذا طلق رجل زوجته به قصد اخبار یک مردی زنش رو طلاق بده به قصد اخبار نه قصد انشاء وانی که طلاق چی میخواد؟ قصد انشاء که میخواد؟ خب اینجا به قصد اخباره فالمفتی یفتی به عدم وقوع طلاق مفتی میگه که اینجا طلاق واقع نشده چرا؟ چون میگه قصد انشاء لازمه قصد انشاء لازمه باشه برای همین شما در مثلا فیلم که بازی میکنن مراسم میگیرن و الفاظ میگن اون بله هم میگه و فلان میگه و برای یه چیزی تعمل بدن که در شوهر نشدن چیه؟ اینجا داره یه چیز الفاظ یه آلت اون خبری مانند داره چون یه قصد انشایی در نیست که قصد تعمل ندارن ولی اما القاضی فإنه یحکم علیه بالوقوع قاضی حکم میکند بر زوج به وقوع طلاق میگه آقا من باطن و فلان اینا چیکار دارم منو قاضی به ظاهر نگاه میکنم من این الفاظ تو گفتی یا نگفتی من به این حکم میکنم و تمام شد من به باطن هم اینا چیکار دارم به قصد تو چیکار دارم من به این ظاهر من کار دارم برای همین اگر کسی بیاد قاضی میاد چیکار کنه یه وقت طرف میاد با قصد میزنه یه چیز یه شیشه کنار دکانی هست با قصد میاد میشکنه اینجا مفتی چی میگه؟ میگه خب تو هم مرتکب گناه شدی هم زامنی هم مرتکب گناه شدی ولی عرض کنم که قاضی چکار کنه؟ میگه من به قصد اینا چکار دارم؟ اینجا چه بیای؟ از قصد بشکنی؟ چه نشکنی؟ من میگم زمان داری تو کارمون مسئله چیزیش هم ندارم آخرتش که نمیدونم حرام هست و گناه کردی و فلان کردی این جنبش با هم فرق کرد اگه چی تو بعد زمان ها میکنه خود میشه یکی باشه مثلا اون بحث شکستن هر دوتا زامن میشن اینکه تو مردم میگن آقا تا مثلا شکستن این تاون نداره یه چیزی در آوردن و ایلا میتونه بله این خیلی این گذشت خیلی خوبه گذشت خیلی خوبه میگه آقا یعنی چه حالا شما تو منزل من مهمان بودی حالا یه لیوان شکستی که داری سره خب میخواد مالش رو گذشت کنه ولی شرعا اگه به دوام پول لیوانه بده شما ولو عمدن نبوده چه هستید؟ زامنی زامن هستید اینطور نیستید که بگید من زامن نیستم به خصوص اگه مال بیت المال بشه دیگه هیچ چی دیگه مثلا من تر رئیس اداره به دوام بخشم چه همین میبخشید شما رئیس اداره هستی مالک اموال این اداره که نیستی که
در فتوا این فرمت نداره اگر مقصر نباشه در فتوا اگر این مقصر نباشه
فرمت نداره ولی اصلا زمان داره
نتیجهش
یکیه یکی میشه آره ولی مثلا طلاق قضیه فرق کرده تو قضیه طلاق ولی فرق داره اونجا مفتی میگه همچنان زن شوهری چون قصد انشاء نبوده فقط یه اخباری بوده یه چیز ظاهری یه چیز گفته خواستی مثلا بترسونی نه خدا بترسونی یعنی چه من چیکار نرفت دارم شما قدر بکرسونی که شما این لفظ رو از شما شنیدم مدعی چه کنم خود قاضی میگه قاضی میگه از شما شنیدم و الان دیگه شما منبر در شوهر نیستی دست اونه گرفتی ولی چی گرفتی؟ میگه آقا من چی میگه شما الان طلاق نگرفتی من میخوام با من قاضی با شما برخورد بکنم شما زن شوهر نیستی هر نه دارم دیگه دست میدید بعد هم دیگه رو بسی بکنید یا کارهایی که مثلا چیز هر زن شوهر انجام میدن خب برسون یا من قصد داشتم قصد داشتم یعنی که اینو گفتید منم مأمور دیگه هستم به ظاهر کار دارم به باطن امکان ندارم من مفتی نیستم من قاضی هم حالا جزئیاتش بگیرم ما این بحثا نیستیم که به جزئیات رو بدیم میخوایم اجمالا فقط با این فرقا آشنا بشیم که بریم انشاءالله وارد
بحث این که قاضی حکمش رو مستند به ظاهر میکنه این فرق میشه با فتوا که وجدان به اطمینان اون مستند کار ما تو مباحث فقهی احکام ظاهریه داریم یعنی مجتهد چه هم چه به حکم واقعی نرسه میاد حکم ظاهری حکم میکنه اینجا اونجایی که حکم ظاهری با این مستند ظاهری قاضی مشترک میشن اینجا دیگه فرق
نه اون مطلقا قاضی ظاهر داره ولی بحث اینه که در فتوا اینطور نیست که ولی مواردی ما احکام ظاهری اخذ میکنیم اینها در
دستی
که
با این ظاهر فهم
کنه بله با این ظاهر ولی یک فهم کنه اینجا تازه میخواییم از دل اون منابع یک هیچی از اون عدله از اون زنون یک چیزی حکم ظاهری به دست بیاریم تا تکلیفمونو اگر بدونیم چیه دستی به حکم واقعی نداریم از در حکم ظاهری بدونیم اون ظاهر به قول آیه حسنی با این ظاهر قضیهش فهم کنه یعنی منظور به همین ظواهر قضیه نگاه میکنه به ظواهر الفاظ و اسناد و مدارک اینا به باطن امر کار نداره متوجه؟ برای همینه بعضی وقتا سوالات شرعی زدن میکنن مثلا حالا یه مورد شخصی بوده چند تا خواهر بودن 6 تا ظاهر خواهر بودن به یک برادر برادر هم مثلا کوچیک‌تر بوده پدر از دنیا میره این قضیه مال شاید 50 سال میشه بلکه بالاتر این طرفین اینا رو من میشناسم اینها اومدن اون خواهر اومده عرض کنم که یکی از این خواهرها بعد از سالیان زیاد اومده گفته که من قلبا راضی نبودم گفتم این زمین ها مال برادرم باشه حالا اون جبی که بوده کلا بوده دهمه خواهرها امضا کردن بزرگترها امضا کردن حالا من پیشترم امضا نکنم رو در باید سیگیل کردم کلا کردم اومدن تایید کردن ولی الان من راضی نیستم لعنه نفری میکنه دلخوره کلانه داگه بعد من یه مسئله گفتم گفتم در صورتی به این قضیه من جواب میدم قضاعت شرعی که اون نیت برادره رو بدونه وابه دستیابی هم هست اون برادرم منو میشناسه و خواهرم منو میشناسه اون پیر مردم پیر زنم جایی او بعضی خواهرهاشون اصلا فوت کرده یه بالا بعد از کنم که گفتم ببینم این برادر اون زمان چون یک این اتهامه وجود داره که اون وقتی که فوت کرده دیده این جذب روانی که وجود داره فرصت خوبه از خواهران چیکار کنم امضا بگیرم تا تنون داغل من رو بچسبانم آیا چنین جبی درست کرده چنین صحنه‌ای درست کرده صحنه سازی کرده چیزی کرده نقشه‌ای کشیده هیله‌ای بوده نیرنگ و فریبی چیزی در کار بوده که اینا رو توی وضعیت قرار بدن که اینا مجبورش امضا کردن یا نه چنین نیتی نداشته صرفا هدفش این بوده که بعدا مثلا حرف حدیثی نباشه و این نیت هم واقعا داشته که هر خواهری حقش رو میخواد حقش رو بهش میدن هر کیم نمیخواد به اینجا چیز کنه که دیگه بعدا دچار مشکل نشید برای همینه که چیه؟ همین قضیه است من با اینکه مفتی نیستم دارم فتوای دیگه رو میخوام نقل بکنم دنبال باطن امر هستم بدایی که منظورم شدی؟ گفتم من این اصلا ندونم اینه که این خودش تأثیر گذاره اون ریشه شو من کار دارم اگر چه شما به دفتر مراجع مشکل کار به ریشه نداره ولی چون من اینا رو میشناسم نسبت داریم مثلا دخترای من به اون پیرمرد مثلا نامشون محرم اینقدر نزدیک اون فلان هستیم خب میشه به دست آورد و با منم خیلی صمیمی هست و اینور اونور که این قضیه چیه یعنی اگه با من اینه اونم شرعاً اشکال پیدا میکنه دیگه اون شما اومدی یه جو درست کردی یه کاری کردی طرف توی مخمصه قرار دادی که این مجبور بشه این امضا رو بکنه رو در واسی گیر کنه فلان کنه علا رقم میلش بره امضا بکنه با این درست نیست دیگه. در نتیجه میگم چی؟ با حقشو بهش بده مثلا در قیمت الان 50 میلیون تومان شما 50 میلیون بهش بده. این هم همش دلخوره آب و ماله و نفرین و همش دلخور هست و فلان هست دیگه. مال دنیا ارزشی نداره. بله اگه اونجا دست و درد نبوده دهن سازی چیزی نبوده فوارا میگیم بله دیگه ایشون که امضا کرده حق دیگه نداره. من اینکه برادر که خودش میخواد دیگه حرف عزیزی نباشه ازش راضی باشه حالا از که خودش میخواد یه چیزی بده من با بودی به شرعی نه یه لطفی در حق خواهرش داشته باشه.
عبارت اخرای هم عبارت رسول الله چی می فرمود؟ انما اغذی بینکم نه افتی
بله فاضل چی قادره؟ به بینات و ایعوی اسناد و مدارک و شهود و اینا قادره به باطن عمد قادره مدرجه که اون هم به همین کافی وزیفه بیش از این نداره. آخو مثلا بره یه مدتا پرونده طول بده به کنه قضیه پی ببره بعدا میخواد چیز رو کنه بله به ظواهر قادره هم تو بین گفت بلیلات ایمان همین ظاهر میشه
نه ظاهر اون روایت داره چه ولی خرچ از خلاف ظاهر ببره بداند چه پاره ای از آتش را با خود کرده ادامه اون روایت
یعنی تو قضا باید از کنم دامامون شهود و فلان از به شرط این که همه را رعایت کرده باشه. الان متاسفانه خیلی از شهود اصلا عادل نیستن. یه شهود چپ تراش عرض کنم که بعضن حتی قبلش هم ممکنه بلد نباشه این آوردن آن شهادت داده ایچی صدها دروغ میگه به هیچ مفت. این باید خیلی حساس بود. یعنی متاسفانه دیانت که در جامعه ضعیف‌تر میشه اعتماد به قسمها و شهادت ها اینا چی میشه؟ به طب ضعیف‌تر میشه دیگه و کار قضا رو
سختن.
شما
هم
دقت نمی کنم قاضی عدالتی اون ظاهر نه ظاهرش هست نه تمام هم ظاهرش هم نگاه نمی کنم. با حال اینکه الان شما تو بعض از جاها اصلا یک دونه عادل هم نمی تونید پیدا کنید. یک دونه آدم عادل و صادق و فلان اینها حتی شده تو بعض مناطق طرف چون همسایش بوده اومده شهادت بده اصلا ندیده آقا ایشون اومده باغ هندوانه مرا خربوزه مرا مثلا بده با داس و تبر و دیل و اینها اینجا رو خراب کرده فلانی. خب شاهدی هم چه من این مشاهده کردم دیدم حتی شده بعدا قاضی شاهد بعد از چند وقت اومده پیش قاضی آقای قاضی واقعیتش اینه که من هیچی رو ندیدم وجدانش ناراحته یه مقدار دین ایمان داره برای آخرت دیگری دنیای دیگری من آخرت من داره برباد بود هیچی بود اصلا طرف چیزی هم نمیگیره نمبا و همسایگی و برادر رفاقت یعنی شهادت رو میده. خب ساعت چنده؟ خب عبارت رسیدیم به عرفن دقت کنید و عرفن ولایت الحکمه شرعن بعد از بلحمد سهران لمن له اهلیت الفتوا به جزئیات صفحه 8 سه سطح مونده به آخر و عرفاً ولایت الحکم شرعاً لمن له اهلیت الفتوا به جزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص معینین من البریه به اثبات الحقوق و استیفائها للمستحق. اینکه میگیم مستحق این اشتباهه حالت مشهوره درست چیه؟ مستحق کما فی المسالک و تنبیه و کشف اللسان و غیرها بل فی الاول منها نسبت تعریفهی به ذالک الیهم. اول خب لغوی معنا شد ایسه قضا به چه معناست الان میخوان عرفن قضا رو معنا کنه. البته بهتر بود بگن شرعن همونطوری که در مسالک کیلسانی هم میگن عرفوه شرعن در نهو ولایت لکن شرعن کنان قرآن بگه این بهتر بود این تغییر رو به کار ببرن. خب محقق نجفی میگن قضا عرفن ولایت حکمت شرعن برای کسی که برای او اهلیت فتواست به چی؟ به جزئیات قوانین شرعی بر اشخاص معین از خلق در یک خلق به با اثبات حقوق و استیفای اون حقوق برای کسی که استحقاق داره محق مستحق همونطور که در مسالک اینطور آمده است مسالک شهید ثانی جلد 13 صفحه 325 که اونم شرح شرایع. و مورد بعدی تنقیح هست، از تنقیح و رائه جلد 4 صفحه 230 که مال فاضل مقداره. کتاب بعدی کشف اللسان فاضل اصفهانیه، عرض کنم که جلد 10 صفحه 5 و غیر این کتاب ها که اینطور تعریف کردن قضارا. بلکه در اولی از این کتب یعنی در مسالک چی اومده؟ نسبت تعریف قضاست به این مطلب به همین تعریفی کردیم بلایت لقمه که تعریف کردیم الیه، یعنی به فقهای شیعه نسبت داده که عرض کردم چی گفتن شهید ثانی؟ گفتن عرفو و شرعن، یعنی فقهای شیعه قضا را شرعن اینطور معرفی کردن. بله
تنقیح و کشف اللسان شرح شرایع؟
بله نه، مسالک شرح شرایع، تنقیح و رای شرح مختصر رو درستان که تنقیح هم زده. بله به مختصر شرایع، از تنقیح و رای به مختصر شرایع هست. کشف اللسان هم درست کنم که اینم به الان حضور ذهن ندارم،
فکر کنم خودش نوشته.
لسام هم الان من مراجعه میکنم جنس بلد فاضل اصفهانی یا همون فاضل هندی. آره این به اون دوتا مشخصه، این یکی رو نه معمولا ادامه دارن دیگه، کتابا ادامه داره الفاظش. کشف اللسان مثلا فی کلام این رو الان دقت نکردم، الان فراموش کردم که آیا شر شرایع است یا کتاب مستقلیه. ظاهرا شر شرایع نباشه. خب حالا باید مراجعه کنم و به دروس در دروس شهید اول ایشون میان تعریف دیگری میکنن. ولایتون شرعیتون علی الحکمه فی مصالح العامه، این باب اشتباهه، این ول مصالح العامه نیست، این خط بزنید، این فی مصالح العامه است، این فی درسته.
من
درست همون فی آره ولایت شرعی بر حکم است. آره حالا نهایتش میگیم اصلاحش فیه دیگه. بله ولایت شرعیه علی الحکم، مگر کسی بگه آقا ما قضاوت رو دایرش گستردی کنیم، قاضی هم صدور حکم کنه هم مساله عامه رو در نظر بگیره. خب میگیم آقا درباره هم مساله عامه میومد چیکار میکرد؟ میومد حکم صادر میکرد، پس بازم میشه چی؟ صدور حکم دیگه. آره میشه این رو به هر دو معنا توجیه کرد، میتونید این رو کنارش بزنید فی و هم باب هم باشه، هر دوتا قابل توجیه، ولی اصلاحش هم فی هست.
لفیه فیل مساله، لفیه اشاره به اختلاف مسته داره، نقلت فیه
لفیه چی اومده؟
فیل مساله.
بله لفیه مخواد نه مخواد بگه تو دروس، تو دروس فی اومده. در مورد دروس درستش چیه؟ فی هست. اگه ما باشیم این عبارت به دروس هم کار نداشته باشیم اونطوره، ولی خود دروس چی داره؟ فی داره. بله دروس جلد 2 صفحه 65 نشانش این. خب پس شد ولایت شرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل امام علیه السلام. خب در دروس شهید اول گفتن که قضا ولایت شرعی بر حکم است در مساله عامه از جانب امام علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی ولایت باید از طرف کی بگیره قاضی؟ از امام معصوم بگیره. این رو خودش خودسرانه نمیتونه بیاد قضاوت بکنه، البته این زمان بعد نظر زمان حضور امام معصوم بگیره و الا در زمان غیبت که نهاری نمیشه زد، باید از طرف نائب امام معصوم که ولی فقیه هستن اون قاضی اذن داشته باشه.
کشف
اللسان شد قواعد احکام تو. ها که اصلا معمولا اینا یه فی در چی دارم، ولی گفتم این شرح شرایع نباید باشه. درسته کشف اللسان فی شرح قواعد احکام علامه هدی رحمت الله. خب و لعله اولا من الاول، محقق نجفی میگن شاید این تعریف دروس اولا از تعریف اول باشه. تعریف اولی که اونجا بود جلال تو شرح لعله
لعله
اینجا لعله هم داره. لعله اولى، لعل اولى من الاب، لعل اولى من الاب معنا نمیده، عبارت لعله، لعله معنا نمیده، لعله اولى من الاب. چون میگن شاید تعریف دروس در شید اول اولاد از تعریف اول که گذشت، که گفتیم ولایت و لقم شعن لمن لهو الاخر. خب بعد و لعل المراده به ذکر همون ولایته،
نه ضرورت اهمیت مورده،
ضرورت اهمیت مورده،
بله یه خط جا، بله ضرورت اهمیت مورده من خصوص اثبات الحقوقه کل حکم بالهلال و نهلهی و عموم المصالح. این عموم صالح نیست، از صالح بلده، المصالح درسته. خب و شاید تعریف دروس اولا از تعریف اول باشد. چرا؟ برای اینکه مورد تعریف دروس اهم از خصوص اثبات حقوق، یعنی هم به اثبات حقوق و صدور حکم در اون موارد شامل میشه، هم حکم به هلال هر ماه قمری رو شامل میشه و مانند اون و عموم مصالح رو. البته دیگه الان قضاوت اینطور نیست، به که هلال کار نداره و صرفا میاد صدور حکم میکنه دیگه. اونها یک زمانی بوده، البته اینم هست، بعدم بحث میشه که بستگی داره که اون امام معصوم یا نائب امام تا چه اندازه بهشون اختیارات داده باشه. این قاضی یه وقتی این قاضی میگه آقا شما فقط بیاد اینجا فصل خصومت بکن بین متنازعین و مترافعین، همین کار، چیزای دیگه نداشته. یه وقتی نه، شما از طرف من اونجا عضو دارید، هم قضاوت بکنید، حکم صادر بکنید و هم عرض کنم که بحث استحلال اینا به عهده شما، این اختیار دارید و بحث مساله عامرم اونجا اصلا متخاصمه هم نباشه، شما تشخیص دادید مصلحت مردم اینجا عرض کنم که در نظر گرفته نشده، حق حقوق مردم ادا نشده، بیا به عنوان مندعی عموم ورود پیدا کن، دادستان بشو. یعنی این حالت رو بهش داده بشه. حالا هر قاضی هم داره بره تو اینجا ورود پیدا بکنه تو بحث هلال و تو بحث مسائل عامه؟ نه
نه، تو بحث مسائل چرا
بود؟ مسائل هر قاضی؟ هر قاضی؟
نه قاضی که از طرف ولی فقیه،
نه حتی ولی فقیه، هر قاضی که ولی باشه، هر قاضی تو دادگاه هست میتونی بیاد ورود پیدا کنه، نه اون بالاواله هاشون دادستان و دادستان و استان و دادستان شهر و هر قاضی که نبی نداره. آقا شما چیکاری اومدی گفتی که مثلا اینجا پولی که از مردم که آزاد را میگیرن این افزایشش غیرقانونی بوده، ظلم به مردم کردی، اجحاف کردی، فلان کردی، و اینا معمولا چیکیا برود بدم کنن؟ یا دادستان اون استان برود بدم کنه، یا رئیس دادگستری استان، این اونه که در مقام قضایی از حیث قضایی ارز کنم که شخص اول دومه، یه استان یه شهر حساب میشن، ولی هر قاضی معمولی نمیاد اینجا برود پیدا بکنه، بستگی داره به اون ایده اختیاراتش. خب برای همینشون میگه که این تعریف بهتره، تعریف درست بهتر. و لعل المراده به ذکر مل ولایته بعد العلم به عدم کون القضائر عبارتا انها بیان ان القضاء الصحیح من المراتب والمناصب کل اماره و هو غصن من شجره رئاسه العامه للنبی صلى الله عليه واله وخلفائه عليهم السلام، وهو المراد من قوله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم الى اخرها، بل ومن الحكم في قوله تعالى واتيناه الحكم سبيا. خب وقت نجفی میگن شاید مراد به ذکر کردن این فقها، ولی اینکه فقها اومدن ولایت رو ذکر کردن در تعریف قضا، البته جمله معترض اینجا وجود داره، بعد از علم به این که قضا عبارت از ولایت نیست، به این توجه هست. خب مرادشون چیه؟ بیان این است که قضای صحیح چیه، از مراتب و مناسب است. این از مراتب و مناسب ولایت را دقت کنید، مراتب و مناسب چیه؟ ولایته، از شؤون ولایته، زیر مجموعه ولایته. برای همین است که امام معصوم و نائب امام این رو قضا رو میتونه به دیگری تنفیذ بکنه، زیلا خود ولی فقیه و خود امام معصوم مستقیم میتونه قضاوت بکنه، ولی خصوصا با گستردگی جمعیت چنین چیزی امکان نداره که یک نفر بتونه همه رفت تمام مخاصمات کنه. نیاز داره که به دیگران تمدید بکنه. کل اماره مثل والی شدن و حاکم شدن، یعنی شما اینجا کسی مقابل آقا و همجوری کسی خودسرانه خودش میتونه استاندار بشه؟ خودسرانه که نمیتونه بشه. در زمان آقا امیرالمومنین هم کسی خودسرانه که نمیتونه استاندار بشه که از طرف حاکم جامعه اسلامی و خلیفه مسلمی استاندار کنونجا معرفی میشده. این همه از مناسب و شؤون ولایته، زیر مجموعه اون قرار میگیره. میخواد الان مثلا رئیس ارتش بشه، رئیس لشکر بشه، اون حاکم جامعه اسلامی، پیغمبر، امام معصوم، نائب امام اونجا تصمیم گیرنده است که به کی تمدید.
در زمان حکومت جائر سلطان وقتی یکی رو به عنوان قاضی میگذاره اون هم همینطور تنفیذ میشه حکمش یا نه؟ اصلا جایی که خلق
کرده اصلا جاری نمیشه، حکمش اصلا ارزش اعتبار نداره، چون این از طرف جائر گرفته. شما این هم قضیه بهلول، جناب بهلول بابا هارون رشید میخواد اینا قاضی القضات قرار بده، اومد خودش رو به دیوانگی داد و فلان داد، اینا دید من بیام این قاضی حاکم جور بشم. خب اینجا بیاد بخواد طبق نظر اون عمل بکنه که خب هیچ ناحق باید حق عمل بکنه، او از هم نمیپذیره و دادام همون بهتر که نره تو اون تشکیلات بدا یه بای آخرتش رو برباد بده بدایی جمع کنم یعنی که بیچار میشه. و قضا و حبه قضا قصنون شاخه ای از شاخه های ریاست عامه برای پیغمبر و خلفای ایشان، یعنی اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام است. و این مراد است، همین مطلب هو میخوره به این که قضا شاخه ای از شاخه از درخت ریاست عامه برای چیزه. این زمایه رو خوب دقت بکنید. این مراد از قول خدای تعالی است، ای داوود انا جعلناك خلیفة فی الارض احکم، من تو را خلیفه در زمین قرار دادم، پس قضاوت کن، حکم صادر بکن، رفع ترافع و تخاصم بکن. اینجا عرض کنم که مخاصمات رو برطرف بکن بعد از ترافع الی آخر آیه. بلکه و من الحکم اینجا چیه؟ این مراد از قول خدا در این قضیه این هست و مراد از حکم در این آیه هم همین قضیه است، به همین قضیه اشاره داره که قضا شاخه ای از درخت ریاست عامه برای پیغمبر و خلفای اوست. و آتیناه و ضمیر به یحیی میخوره، ما آتیناه حکم شرعی ما به یحیی در کودکی چه دادیم؟ اینجا اختلافه که مراد از این حکم چیه. یه حکم مسئله قضاوته که نظر معقل نجفی به همینه دیگه، که به معنی چی گرفتشون؟ قضاوت و داوری گرفته و نیروی داوری، یعنی در طفولیت در کودکی به یحیی نیرو و قوت و توان داوری دادیم. و بچه های دیگه چنین توانایی ندارن، ولی این رو این توانایشون رو به لطف الهی داشتن. بعضی حکم رو به معنی عقل و درایت گرفتن، بعضی به معنی نبوت گرفتن، بعضی به معنی معرفت معارف دینی گرفتن. اینجا اختلاف وجود داره بین مفسران که منظور از این حکم چیه، ولی محقق نجفی به معنی حکم گرفتن، به معنی همین قضاوت و نیروی داوری و قضاوت گرفتن. خب ساعت چنده؟
پنج.
خب یه آیه روایت هم بخونیم دیگه. قال امیرالمومنین علیه السلام به شورای قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی او شفیع. البته این عباره این روایت درستش این نیست، متاسفانه این روایات اینجا معمولا مشکل داره. صحیحشیه لا یجلسه الا نبی او وصی نبی، روایت اینه، او شفیع. پس این وصی تنها نیست، وصی نبی و نشانیش در کافی جلد 7 صفحه 406 حدیث 2.
وسایل
درست درست هم درسته، وسایل هم مراجعه کردم اونم درسته، منتها من هر روایتی به منبع اصلی و قدیمی
شما هر چیزی هست در اینجا هست
کافی جلد 7
جلد 7 صفحه 406 حدیث 2.
چرا با این عبارتی که اینجا تو وسایل
نیست؟ تو وسایل هم بله، یعنی با وسایل هم تطبیق دادم با اونم جور نیست. آره وسایل هم درست آورده، وسایل مطابق با که کافی آورده، اشکالی نداره. خب بعد عرض کنم که اینجا سلسله سند گفتم عرض میکنم تو جلسات روات عرض میکنم، یکم این رجال عزیزان هم تقویت بشه خیلی بهتره، چون این در این زمینه ضعف وجود داره، خوبه که بیان بشه توصیف خود ربات به با نهایت اختصار و توصیف خود روایت. این روایت چیه؟ خب محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن یعقوب ابن یزید عن یحیی ابن المبارک عن یحیی ابن المبارک عن عبدالله ابن جبله عن ابی جمیله عن اسحاق ابن عمار، که اینا غیر منصرفه، من اونطور میکنم و یعقوب و اسحاق غیر منصرف بود دیگه، مجرور ظاهر نیست دیگه، بیشه عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین الاخر. محمد ابن یحیی العطار امامی و سفر یه عطار. احمد محمد ابن احمد محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری اینم امامی صفه. بعدی یعقوب ابن یزید الانباری اینم امامی صفه. بعدی یحیی ابن مبارک این اختلافیه، ببین این بنویسید مختلف فی و هو امامی لم تسقط و ساقط و یحیی ابن مبارک همینه یحیی ابن مبارک این اختلافیه. منطقه بررسی که بنده کردم تو کتب رجالی به این نتیجه رسیدم که ایشون امامی هست اما بساقت ثابت نشده. خب عبدالله ابن جبل الکنانی، الکنانی لغرشیه الکنانی، این واقفیون سکر، واقفیون سکر. ابی جمیله اسمشیه المفضل ابن صالح، ابی جمیله کنیشه اسمشیه المفضل ابن صالح. این هم مختلف فیه، مختلف فیه با هو امامی و سقتون علال اقوا، یعنی علال اقوا طرف خود هم اینه بینید بسیدن که بنابر چیز قول قوی اینه که ایشون هم امامیه هم سفر، ولی خب درش اختلاف بعضی و ساقتش رو قبول ندارن، ولی بنده به این رسیدن که ایشون امامیه سفر. خب چطور
چی
نایمده شما؟ من خود هم اضافه کنم. بله این کتاب که نایمده، بله نداره، بله اینجا هم نداره، توی چاپ هم نداره. نه کافی نمی خواهد بیاری، من اینجا یاد داشت میکنم شما یاد داشت الان من داره، بله سند کافی نمی خواهد. بله اسحاق ابن عمار، این عمار السیرفی، اسحاق ابن عمار السیرفی، این عرض کنم که اینم مختلف فیه، اینم واقعا امامی و ثقتون علی الاقوا. خب نتیجه روایت چی شد؟ حاضر روایت مسندتون و ضعیفه، این روایت مسند ضعیفه. چرا؟ به وجود یحیی ابن مبارک فی سنده ها و هو امامی و لم تسقط و ساقطون، بچه ضعف روایت باید بیان بشه. و صلی الله علی محمد و آله و آله. مسندتون